تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. در آستانه اربعین، اوج جمعیت و پیاده روی زائران در مسیرهای منتهی به شهر کربلا. رفع بخشی از کسری معلم با استفاده از ظرفیت 24 ساعت تدریس بازنشستگان. و آغاز پذیرش دانشجو در شعبه گرجستان دانشگاه تهران از مهر امسال. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 7:30 از رادیو فرهنگ خوش آمدید. من گنجی با این بخش خبری همراه شما هستم. از همین حالا پیگیر اجرای بندهای برنامه هفتم توسعه باشید. رئیس جمهور در اولین جلسه رسمی با وزیران دولت 14 از آنها خواست با برنامه مشخص اهداف قانون برنامه هفتم توسعه را تا حصول نتیجه پیگیری کنند. آقای پزشکیان،
اولا تبریک عرض میکنم که همه شما عزیزان تونستید از مجلس محترم رأی اعتماد بگیرید، از هیئت رئیسه مجلس، از ریاست محترم مجلس و از همه عزیزان نماینده که با ما همراهی کردن، کمک کردن، همدلی کردن و با رأی قاطع همه اعضای کابینه رو تایید کردن. من قلبا تشکر میکنم و امیدوارم این همدلی و وفاقی که داره ایجاد میشه هرچه بیشتر و هرچه عمیق‌تر خودش رو پیدا بکنه و دست به دست هم بدیم مشکلات کشور رو بتونیم حل بکنیم.
آقای پزشکیان ضمن تأکید بر رفع مشکلات مردم و ایجاد انگیزه و امید برای جوانان، به وزیران دولت 14 گفت در تغییر مدیران دستگاه ها عجله نکنید و بنا را بر شایسته سالاری بگذارید.
در رابطه با مدیریت ها و معاونت هایی که میخواید انتخاب کنید، من پیشنهادم اینه، این همون کاری که ما الان در رابطه با شما عزیزان انجام دادیم، یه سری شاخص در بیاریم برای هر جایگاهی که هست. وقتی این شاخص ها مشخص شد، هر کی میخواد داوطلب بشه بیاد اعلام بکنه، یه تیمی بذاریم، یه گروهی بذاریم این شاخص ها رو ارزیابی کنه، مستقل از این که حالا چپ راست، نمیدونم خانم آقاست، سنی شیعه است. طوری نشه که مثلا بنده آشناهای خودم رو استخدام کنم، اون یکی جناح خودش رو بیاره، اون یکی نمیدونم رفقای خودش رو، یعنی این روند بره بیرون، بره به طرف شایسته سالاری. عجله ای در این که تغییر بدید، عجله ای در این که سریع مثلا آدما رو بذارید مثلا به خرج ندید تا آدمای درستی پیدا کنیم، آدمای شایسته ای پیدا کنیم، ان شاءالله کمک بکنید اون شایستگی، جامعیت و صداقت و درستی هم در روند شکل بگیره.
بر اساس آخرین آمار ستاد مرکزی اربعین، بیش از 2,900,000 زائر از مرزهای کشور خارج شدند. ستاد مرکزی اربعین همچنین اعلام کرده برای زائران پیشبینی استراحتگاه شده که توصیه می شود زائران پیش از رانندگی استراحت کنند.
بنابر اعلام ستاد مرکزی اربعین، تا کنون بیش از 2,900,000 زائر از مرزهای کشور خارج شدند. فرمانده کل انتظامی کشور گفته خدمت رسانی پلیس به زائران اربعین تا پایان ماموریت اربعین و بازگشت آخرین زائر ادامه داره. سردار رادان، فرمانده کل انتظامی کشور:
نزدیک به 1.5 میلیون نفر هم برگشتند.
با توجه به اختصاص توقفگاه دارای نگهبان در مرزهای شلمچه و شذابه، رانندگان در مسیر بازگشت از پارک یا رها کردن خودسرانه وسایل نقلیه خودداری کنند. خواست خدایی، فرماندار خرمشهر:
تو مسیر برگشت و قطعا خودروهایی که در مسیر برگشت مزاحمت ایجاد کنه به صورت یدکش اینا از اون نقطه جابجا میشن.
همزمان با آغاز بازگشت زائران به کشور، روزانه 2000 دستگاه اتوبوس در مرزهای اربعینی برای جابجایی زائران در نظر گرفته شده. باقر جوان، مدیر کل مسافر سازمان راهداری:
35000 نفر از زائرین عزیز رو منتقل کردیم به اقصی نقاط کشور و این روند ادامه داره.
زائران برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌های منتهی به مرزهای کشور می توانند با سامانه جامع 141 ارتباط بگیرند. فخاران، رئیس مرکز مدیریت راه‌های کشور:
اگر هموطنان عزیز کلمه مرز را به سامانه 1141 ارسال کنند، آخرین وضعیت ترافیکی راه‌های منتهی به مرز را در اختیار هموطنان عزیز قرار می دهند.
نشست خانواده متحد و مقاوم در فرهنگ عاشورا در کربلای معلا برگزار شد. اصلانی، رئیس شورای بانوان کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین:
مکتب عاشورا متعهدانه نسبت به خانواده فرهنگ و تمدن عاشورایی رو رقم زدن و اینکه با محوریت خانواده می شود گامهای بزرگی به سمت صلح و آرامش برداشت.
و زائرانی که فرقی نمی کند از کدام مرز راهی شدند، قدم هایشان را تندتر از همیشه برمی دارند تا کربلایی شوند.
در مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا.
زهرا حسینی‌سرشت، خبرگزاری صدا و سیما.
مسیر پیاده روی اربعین این روزها مملو و زائرانی است که روزها و شبها به نیابت از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قدم در طریق الحسین می گذارند و قدمهایشان را نذر ظهور می کنند.
رازهای مگوی همه کسانی که در این وادی سفر می کنند کم نیست.
ای هم سفر قرار تو باور نکردنی است، من اربعین کنار تو باور نکردنی است.
از این کوچه کوتاه باید تجربه ها آموخت.
هوا الان 46 درجه است
و باید جانت را در گرمای طاقت فرسایش سیقل داد.
گرما اون بود که آقا امام حسین در صحرای کربلا چشید. این گرما نیست، این رفاه، این آب، این سایه، کجا گرما؟
تا 200 درجه هم باشه بازم میام.
سخت است ولی خب تحمل میکنیم دیگه. شیرینیش بیشتر میارد.
گرما امام حسین چیز دیگه است. ما بهش که آقا امام حسین هر گرمای قبول داریم.
بله خیلی گرمه کربلا، ولی ما به عشق امام حسین فقط میه. ما جونمون قربون امام حسین.
حراسی به دل راه نمیدهی.
من اینو مدیون اونایی که امنیت رو برگزار میکنن اونا هستم.
ما را این کشتی نجات به سرانجام میرساند.
لور داریم، ترک داریم، فارس داریم، بلوچ داریم، از همه جای ایران موکبی که ما هستیم هستن.
قدم به قدم، صف به صف به پیش می رویم. در وادی قدسی طریق الحسین بوی یوسف زهرا هر لحظه استشمام می شود.
هر قدم ما برای ظهور آقای امام زمانه،
زیارت به نیابت از آقا امام زمان علیه السلام.
انتظار برای رسیدن به وصال یار چه شبیه هست همه چیزش به این مسیر.
به نیابت از امام زمان اومدن
و برای تعجیل در ظهورش به زبان که نه به عمل سربازش میشوی.
دعای همه اللهم عجل ولی یک فرج.
در این مسیر جز زیبایی چه میتوان دید؟
سختی راه رو اصلا متوجه نشدیم.
ساعتها، روزها و شبها پیاده میرویم تا پا در بهشت برین بگذاریم.
محبوبی حسین، محبوبی حسین، یا حسین، یا حسین.
شجری، خبرگزاری صدا و سیما، طریق الحسین.
خدمت رسانی موکب شهدای روحانی در مرز شلمچه، پاسخگویی به سوالات شرعی و اعتقادی و میز گفتگو از جمله خدمات این موکب فرهنگی است.
زائران پیش از تشرف به کربلا
در مواکب پذیرایی می شوند.
مدافع علم خواهر آقای محسن بوده.
یکی از مواکب خدمات رسان در مرز شلمچه موکب شهدای روحانی استان خوزستان است.
بفرمایید. این که شربت سرد بدیم دستشون یه حسیه که نمیشه توصیفش کرد.
خادمانش هم طلبه و روحانی اند و از شهرهای مختلف خوزستان.
این زیارت کردنه، همین که ما خدمت میکنیم به این زوار ابو عبدالله که راهی بشن به فکر ما باشن توی این مسیر، برای ما کافیه.
بخش عمده فعالیت موکب شهدای روحانی فرهنگی است.
بدون عکس شهدای مدافع ایران و زیارت آقای محسن نیا،
خودجوش اومدن مردم دست دست عکس شهدا رو بردن، گفتن ما میخوایم در مسیر طریق الحسین بچسبیم رو کولای غیر ایرانی ها. حتی
برای بچه‌ها هدایای فرهنگی دارن، اونایی که با خردسال اومدن، نوزاد اومدن.
خادمان به پرسش‌های شرعی زائران هم پاسخ میدهند.
دوستانی که مراجعه میکنن معمولا سوالات درباره زیارت، مسائل اعتقادی، مسائل شرعی، بحث نماز، اینا رو براشون بازگو میکنه.
مجموعه این فعالیت‌های فرهنگی مورد توجه زائران و رهگذران نیز قرار گرفته.
حالت خسته نباشیده و واقعا خیلی زحمت میکشن، دیگه یاد شهدا زنده میکنن توی این مسیر.
خدمات موکب شهدای روحانی تا 23 سفر ادامه دارد. مهدی بهرانی پور، خبرگزاری صدا و سیما، مرز شلمچه.
رفع بخشی از کسری معلم با کمک بازنشستگان. سخنگوی آموزش و پرورش با بیان اینکه بهترین راهکار جبران کمبود معلم استفاده از معلمان بازنشسته است گفت برای رفع کسری معلم در مهر امسال از ظرفیت بازنشستگان به میزان 24 ساعت تدریس در هفته استفاده می شود. رئیس جمهور چند روز پیش مصوبه دستورالعمل تامین نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش از طریق به کارگیری معلمان بازنشسته در سال تحصیلی 402-403 تا صف 70,000 نفر را ابلاغ کرد. مطابق این مصوبه جذب معلمان بازنشسته دارای مدرک لیسانس و بالاتر برای دوره‌های تمام وقت و همه مقاطع تحصیلی بلامانع است، اما جذب بازنشستگان کمتر از لیسانس صرفاً در صورت نبود معلمان دارای مدرک کارشناسی به بالا با تایید کارگروه مربوطه در ادارات کل استان‌ها امکان پذیر است. رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش و پرورش از افزایش نیم نمره‌ای میانگین نمره‌های امتحان‌های نهایی دانش آموزان در مقایسه با سال قبل خبر داد. به گفته آقای زارعی، ارزشیابی نمره‌های نهایی نشان داد دانش آموزان مدارس دولتی نمره‌های بالاتری در مقایسه با غیر دولتی‌ها به دست آوردند.
مجموع میانگین معدل در رشته‌های دوره نظری برای پایه دهم 12.58، برای پایه 11 11.27 و در پایه 12 همونطوری که عرض کردم 11.47 مال سرشته اصلی. در مجموع میانگین مدارس غیر دولتی از دولتی پایین تره در هر سه پایه. علتش اینه که مدارس غیر دولتی کماکان بر مهارت‌های تستنی، بر تکنیک کماکان تاکید دارن، بر حافظه محوری کماکان تاکید دارن. باید رجوع کنن به کتاب درسی، به اهداف برنامه درسی و معلم رو مرجع قرار بدن. اگر این رجوع اتفاق بیفته حتما نتیجه مطلوب تری انشالله حاصل میشه.
مدیرعامل جامعه خیرین مدرسه ساز کشور گفت 53% مدارس تحویلی امسال با مشارکت خیران ساخته شده است. محمد رضا جعفری افزود تعهدات خیرین مدرسه ساز امسال 3 برابر شده و از 4600 میلیارد به 12000 میلیارد تومان رسیده است. محمد رضا جعفری تاکید کرد جامعه خیرین مدرسه ساز با حدود 400 مجمع خیرین همواره سعی کرده با ایجاد کمیسیون‌های مختلف از نیروهای معتبر استفاده کند. خیرین مدرسه ساز از سال 77 به میدان آمدند و نخستین تعهد آنها حدود 17 میلیارد تومان بود. نشست جمع‌خوانی آثار مکتوب کهن فارسی در کتابخانه هفت چنار تهران برگزار شد. این نشست که با هدف معرفی برترین آثار ادبی جهان و پهلوانان اساطیری به نوجوانان برگزار شد تا 3 روز آینده ادامه دارد. غلامرضا احمدخانی.
حداقل 400 شاعر داریم که صاحب دیوان هستن که ضرورت این میره که از طرف مدیران محترم فرهنگی کشور که اینها به نوعی شناسانده بشن به بچه‌ها، به کودکان. و سعی ما هم این هست در مدیریت فرهنگی هنری منطقه 10 و فرهنگسرای عطار نیشابوری که یک گامی کوچک در شناساندن این مفاخر به نوجوانان برداریم.
رئیس دانشگاه تهران از آغاز فعالیت این دانشگاه در گرجستان خبر داد. آقای مقیمی گفت این دانشگاه برای راه اندازی شعبه در کشور عراق و برخی دیگر از کشورهای منطقه نیز برنامه دارد.
در گرجستان، در شهر تفلیس، در حقیقت پذیرش دانشجو انجام شده. ما 90 دانشجو رو در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری پذیرش کردیم و انشالله هفته اول مهر ماه در گرجستان این شعبه بین المللی دانشگاه تهران رو افتتاح خواهیم کرد. البته تلاش هایی داریم انجام میدیم در آفریقای جنوبی، در امارات متحده عربی، در ارمنستان، در هندوستان. به حال این زیر ساخت های قانونیش فراهم شده، مجوزهای لازم عقد شده تا میتونیم این فعالیت رو توسعه بدیم و اکتفا نکنیم به صرف اینکه تعداد دانشجوی خارجی جذب در حقیقت سرزمین اصلی ما در دانشگاه تهران بشن. دانشگاه تهران رو بردیم در بازار هدف قرار دادیم.
مراسم گرامیداشت حکیم اخوینی بخاری به مناسبت روز پزشک در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد. در این مراسم از مقام علمی دکتر تقی نجابت برای خدمات درمانی در دوران دفاع مقدس قدردانی شد.
این کتاب یک گنجینه است، یک پشتوانه است از حیث روش واژه‌سازی و بسیاری از ترکیبات که امروز هم قابل استفاده است.
آنچه رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی از آن میگوید کتابی است به نام هدایت المتعلمین فی الطب، اثر حکیم اخوینی بخارایی. غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی:
1100 سال پیش زبان فارسی به درجه ای از قوت رسیده بوده که میتونسته معانی و مفاهیم علم پیچیده پزشکی رو در خودش بگنجون.
در سده چهارم هجری میزیسته، پیش از ابن سینا و پس از زکریای رازی. علی عموشاهی، عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی:
این کتابی که ایشون نوشته دو تا ارزش داره. یکی کتاب فوت و فنهای جراحی، یکم که عرض کردم فارسی بودنشون حتی پیش از شاهنامه این کتاب نوشته شده.
کمتر کسی از آن میداند، در حالی که از نخستین پارسی نویسان پزشکی کهن است و در زمان خودش عملهای جراحی انجام داده که منحصر به فرد بوده. تجدید چاپ کتاب حکیم اخوینی بخاری و قرار گرفتن نام این حکیم در فهرست مفاخر یونسکو از موضوعاتی بود که در این برنامه بدان تاکید شد. حالا انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در مراسمی ضمن پاسداشت این حکیم نامدار از استاد دکتر تقی نجابت از پزشکان برجسته ایرانی نیز تقدیر کرد.
آقای دکتر نجابت جراح عمومی هستند، جراح گوارش هستند، فوق تخصص جراحی عروق و تروماتولوژی دارن.
محمود شالویی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی:
دکتر تقی نجابت از پزشکانی که سالهای متمادی در کنار رزمندگان اسلام سرگرم مداوای مجروحین در خارج از کشور بودند و همینک هم منشأ خیرات بسیاری هستند.
تقی نجابت پزشک:
برنامه آینده من اینه که در ایران مطب بزنم و مشغول زدنم و به مریضای ایرانی کمک زیاد بکنم.
در این مراسم از دکتر علیرضا زالی هم به خاطر خدماتش در دوران کرونا نیز تجلیل شد. زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
گفتنی است در تقویم ایران روز اول شهریور همزمان با زادروز بوعلی سینا به پاس تألیفات و خدمات وی به علوم پزشکی و فعالیت وی در این رشته و تجلیل از پزشکان، روز پزشک نامگذاری شده است. وزارت بهداشت از ورود بیش از 2 میلیون کیت برای تشخیص دب دنگی و هپاتیت به کشور خبر داد. معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت پیگیری‌های ماه‌های اخیر این وزارتخانه برای تسریع در ترخیص کالاهای سلامت محور موجب ورود این تعداد کیت تشخیصی به کشور شده است. آقای فرشیدی افزود فهرست توزیع تمام این کالاها با توجه به نیاز استان‌ها تهیه شده و ظرف 2 هفته آینده این کالاها در سراسر کشور توزیع می‌شود. متخصصان یک شرکت دانشمندان ایرانی موفق به بومی‌سازی صفحه‌های دندان پزشکی برای ساخت روکش‌های دندانی شدند. بنابر اعلام معاونت علمی ریاست جمهوری، یکی از ترکیبات اصلی این محصول ماده سرامیکی نانویی با زیست‌سازگاری بالاست که باعث شفافیت و ظاهر زیباتر دندان‌ها می‌شوند. به گفته متخصصان، روکش‌های تهیه شده از این صفحات علاوه بر استحکام بالاتر، با بدن انسان سازگاری بیشتری دارند. مسئول مرکز علوم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران از شیوه آموزش خلاق زیستشناسی به کودکان و نوجوانان خبر داد. خانم احمدزاده افزود کودکان و نوجوانان در مرکز علوم کانون با تجربه و آزمایش به فراگیری دانش زیستشناسی می پردازند. کودکان و نوجوانان در تمامی فصول سال می توانند در مرکز علوم کانون دوره های مختلف درس زیستشناسی را ثبت نام کرده و فرا بگیرند.
الیز راست و بطن راست سلطی یا سلطی بچه سه قسمتش اینجا کاملا مشخصه.
آموزش زیست شناسی در مرکز علوم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. احمدزاده مسئول مرکز علوم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:
امکانات خاصی در بخش زیستشناسی تدوین شده، من جمله انواع میکروسکوپ های یک چشمی، دو چشمی، استریو، نمونه های تاکسیدرمی شده انواع جانوران، گروه های مهردار و بیمهره، انواع مولاژ ها و چارت های گیاهی و جانوران.
تجربه میکنیم که آزمایش میکنیم چه کاری بکنیم برای اینکه بعد نمونه رو بیاریم زیر میکروسکوپ، تجربه شو بهتره.
توی مدرسه ما فقط کتاب رو میخوندیم، یعنی بعضی معلم ها توضیحاتی میدادن ولی اونقدر تاثیرگذار نبود، ولی اینجا که میایم بهتره و تجربی، هم بعد از اینکه توضیح میدن تجربی ما آموزش کامل میبینیم اینجا.
قطعا بهتر اینجا فهمیدیم در عمل تا اینکه مثلا بخونیم و حفظ کنیم. اینجا تجربه کردیم، بهتر یاد گرفتیم.
خیلی از چیزایی که یاد گرفتیم یه سطح بالاتر و یه سر و گردن بالاتر از چیزایی بود که تو مدرسه به ما یاد داده بودن. البته بخوام بگم مثلا سلول‌ها، من فکر می‌کردم که سلول فقط 3 تا بخش داره، اما وقتی اومدم اینجا زیر میکروسکوپ چیزای مختلف رو دیدیم، متوجه شدم که هر کدوم از سلولا دنیای خودشو داره، هر چیزی یک بخش خاص خودشو داره.
کودکان در مرکز علوم کانون با تجربه و آزمایش مفاهیم زیستشناسی را می‌آموزند. احمدزاده مسئول مرکز علوم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:
بچه ها هم مباحث گیاهی، مباحث جانوری رو تجربه میکنن از نزدیک. صرف تئوری نیست، کلاسای ما اکثرا عملی و آزمایشگاهیه و در کنارش انواع پروژه های پژوهشی و مدل سازی های علمی رم داره.
تکزیان، تشریح قلب، سلول ها، در مورد انواع سلول ها صحبت کردیم و کار با میکروسکوپ.
مرکز علوم به ما بیشتر یاد داد که به اطرافمون دقت کنیم و بتونیم چیزای بهتری رو یاد بگیریم.
احمد امینفر، خبرگزاری صدا و سیما.
و شرکت گوگل باید درباره جمع‌آوری داده‌های کاربران مرورگر کروم پاسخگوی دادگاه باشد. آنطور که رویترز گزارش داده، پرونده‌ای که در سال 2020 گوگل را به جمع‌آوری بدون رضایت داده‌های کاربران کروم متهم کرده بود، دوباره احیا شده است. این پرونده آن سال در توافق گوگل با طرف شاکی مسکوت مانده بود، اما حالا یک دادگاه استیناف فدرال اعلام کرده باید بررسی کند که آیا کاربران کروم موافقت کردند که گوگل داده هایشان را هنگام مرور صفحات اینترنتی جمع آوری کند یا نه. شاکیان ادعا کرده بودند گوگل عمدن و به صورت غیرقانونی داده های مانند سوابق جستجو، آدرس های آی پی و شناسه های مرورگر را بدون اجازه کاربران جمع آوری کرده است، اما گوگل این ادعا را رد کرده. شنوندگان ارجمند، با آگاهی میرسانم هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:07 است. روز بخیر، خدا نگهدار.
بودید مهمون داریم نزدیکه.
مهمون الان؟
دخترم چایی؟
اون که ما سه وقت دیگه بود.
هیچی خانم، آقایون از سرای ایرانی مهمان ما هستن.
همین فرشه؟
البته دو تا فرش دیگه هم هست،
اونام کهنه شدن دیگه.
پس بریم اونا رو هم ببینیم دیگه، خیلی مزاحمتون نشیم. برای انتخاب فرشای نو هم که تشریف میارید سرای ایرانی.
فرش‌های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اتصالات گاز آریا، اتصالات گازی و آتش نشانی مانیسمان، بدون گاز. اتصالات گاز آریا را در اینترنت جستجو فرمایید.
آقا، مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند
گویش سراسری حیات من نزله. محورهای موضوعی: اربعین محور وحدت و اخوت میان مردم ایران و عراق.
اربعین خیمه جهانی ظلم ستیزی و مقاومت آگاهانه با نگاهی به شعار کربلا تریح الاقصا.
همدلی و مواسات مؤمنانه حول شعار همیشگی حب الحسین یجمعنا.
حضور گروهی و خانوادگی در راه پیمایی اربعین و تربیت در مکتب حسین.
دارم دل شوره اربعینو.
دلدادگان حسینی می توانند با ارسال آثار صوتی، متنی و تصویری خود در قالب‌های پادکست، گزارش، دلگویه، مستند، موسیقی و سرود، شعر، دلنوشته، داستانک، سفرنامه و پیامک، عکس، طرح گرافیکی و ویدئو در این پویش شرکت کنند.
حسین ای جانم، حسین ای جانم، ای جانم.
عاشقان حسینی می توانند آثار خود را به شماره 0990405-5590 در فضای مجازی ارسال نمایند.
آثار منتخب از رادیوهای مختلف پخش و در رادیو نما و فضای مجازی شبکه‌های رادیویی به تصویر کشیده خواهد شد.
دبیرخانه پویش سراسری حیحات من نزله
حیحات من نزله.
دلهای عاشق از مرز عاشقی به تو لبیک میگویند حسین جان.
از مهران مرز عاشقی شبکه رادیویی فرهنگ دل به جاده سپرده.